در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام که نام خداوند متعال و آرزوی سلامتی و بهروزی و تندرستی برای شما عزیزان تقدیم به خودتون، آقایان و بانوان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا. سه شنبه از راه رسید و با افتخار خدمت شما هستیم. خوشحالم که این فرصت هست امروز هم که اینجا در کنار دوستان و همکارانم میزبان آقای عابدینی عزیز و شما مردم گرامی باشیم. شما یکی از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیونی برنامه رو می‌بینید، حالا یا پخش زنده یا نوبت‌های بازپخش و یا از طریق رادیو معارف صدای ما رو گوش می‌کنید. سه شنبه ها رو اگه خاطر شریفتون باشه، آقای عابدینی بحث سیره تربیتی انبیاء الهی علیهم صلوات الله رو می‌فرمودن و داستان حضرت موسی علی نبی جناب و آله و علیه السلام. خب حالا خدمتشون هستیم. اینو گفتم که ذهن‌ها یه کوچولو آماده بشه، البته رشته کار در دست استاد عابدینی و انتخاب ایشون هر چی که بگن برای ما حظ و لذت و بحر است. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
خوش اومدید. زیارت هم قبول باشه.
سلامت باشین. الحمدلله رب العالمین که خدای سبحان توفیق داد به همه مؤمنان و چه اونهایی که تونستن برن و چه اونهایی که نتونستن اما با دلهاشون رفتند اونجا و دلهاشون حاضر بود و یک حقیقتی رو محقق کردند که اون حرکت جمعی مؤمنان بود که ارتباطشون رو با امام در یک حرکت جمعی آشکار کردند که همه به سمت امام حرکت بکنن، که این زمین ساز ظهور میشه و انشالله روز به روز این ارتباط مؤمنان با امام و ارتباط جمعی با امام زمین سازی ظهور رو بیشتر از پیش فراهم میکنه. امیدواریم که انشالله سال به سال این حقیقت پر رونقتر، عظیمتر و دلها و وجدانهای مردم دیگر رو هم بیدار بکنه و باعث بشه که انشالله اون حرکت توحیدی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صدد اقامش هستن، انشالله با این اقامه دین در اربعین زودتر و زودتر انشالله محقق بشه. و تشکر میکنیم هم از میزبان این سفر که مردم مؤمن عراق بودند و همچنین حاکمیتش که بالاخره خیلی همکاری کردند، و هم میهمانانی که از ایران و کشورهای دیگری حرکت کردند به صورت مهاجر و انصار، که اینها مهاجرین بودن و اونها انصار بودن و تونستن یه حقیقت عظیم دینی رو به منصه ظهور برسونن و آشکار بکنن، که آشکار کردن این حقیقت یه امر ساده‌ای نبوده و خیلی مقدمات رو میخواست و انشالله نتایج زیادی رو هم به دنبال داره، که این حرکت مؤمنانه و اجتماع مؤمنانه آثار زیادی رو بعد از این روز به روز انشالله به پا خواهد کرد، که همه کسانی که در این حرکت به هر نحوی، چه حضورشون، چه کمکشون، چه حسرتشون، چه بردن دلهاشون در این دخیل بودن، حتما شریک این نتیجه ها خواهند بود.
انشاءالله. خیلی حس عجیب و متفاوتیه. من همین یک جمله رو عرض کنم و دیگه بریم سراغ بحث. حضرت عالی، زیارت کربلا همیشه خوبه، دلچسب و شیرینه، الهی نصیب هر کس که دوست داره و رفته و نرفته، ولی زیارت اربعین یه چیز دیگه است واقعا. با این انبوه جمعیت، این ازدهامی که یک ازدهام دلچسبه،
بله،
الهی که برای حضرت عالی و برای همه بیننده ها و شنونده هامون، برای همه شما مردم خوب مکرر باشه. خب آقا در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای سبحان همه ما رو، عرض وجودمون رو به طاعت ولی عصر آراسته بکند و این طاعت در وجودمون دوام داشته باشد و همچنین عرض بیرونی عالم به طاعت ولی عصر انشاءالله آراسته شود و دوام حاکمیت حضرت در حق اقامه توحید انشاءالله در همه هستی برقرار شود
انشاءالله.
بحثی که ما شروع کردیم با سلام بر موسی و هارون، که سلام علی موسی و هارون، که علی نبینا و آله و علیهم السلام آغاز میکنیم و اذن میگیریم از اون دو بزرگوار که به ما اجازه بدن وارد بشیم بر قصه اونچه که از قصه اونها در قرآن کریم وارد شده، اجازه بدن انشاءالله بهرمند باشیم. امر به این که از قصص انبیا باید بهره برد و به عنوان یک رزمایشی برای امت ختمی وارد شده در قرآن کریم مکرر آمده که کذالک نقص علیک، ما برای تو این قصه ها رو گفتیم تا سنت های حاکمه بر اونها رو به دست بیارین و مراقب این سنت ها باشید که نقص هاش برای شما تکرار نشه و کمالاتش براتون محقق بشود. که این لذا نگاه به تاریخ انبیا یه نگاه زنده است،
بله،
و یک نگاه تاریخی نیست، بلکه یک زندگی مستمر حیات 10,000 ساله است که مؤمنان دارن تجربه میکنن از آدم سلام الله علیه تا امروز. یه زندگی حدوداً 10,000 ساله‌ای که مؤمنان دارن یک زندگی واحد رو تجربه میکنن که از کودکی انسان آغاز میشه تا دوران رشد، بلوغ و اشدیت انسان و کمالات انسان. لذا اشکال نشه که ما این تاریخ رو داریم میخونیم. نه، اصلا نگاهمون نگاه تاریخی نیست و لذا به خیلی از جزئیات تاریخشون هم کاری قرآن ندارد، بلکه فقط اون آثار تربیتی زندگی انبیا رو متذکر میشه و اونها رو مورد توجه قرار میده و حتی نقاط اوج زندگی انبیا که خیلی سنگین هست رو قرآن با یک ذکر مختصر عبور میکنه، چون اونم برای خواصه و لزوماً تکرارش برای همه پسندیده شاید
نباشه.
مثلا قصه آدم سلام الله علیه، وقتی که علم آدم الاسما کلها ذکر میشه، میبینیم یک جا در قرآن کریم این مسئله فقط ذکر میشه، اون هم در یک یا دو آیه تمام میشه دیگه. اما اصل این که آدم خلقتش، ورودش به بهشت، بعد هبوطش و بعد حرکتش، اینا چندین بار، شاید 8 جای قرآن ذکر می شود، چون این یه اثر تربیتی برای همه دارد. اما اون علم آدم الاسما اینقدر بلنده است، فقط یک تذکر، یک اشاره، و بقیهش اگر کسی طالب باشد تو سنت و روایات اهل بیت ردش باید ردیابی بشه. و یا اینقدر بعضی مسائل کوچک است که قرآن اصلا اشاره هم به اونها نمی کند. اینکه حالا پدر و مادر انبیا کیا بودن، اینکه زندگی اینها، تاریخ تولدشون چگونه بوده، اصلا به اینها اشاره‌ای ندارد، مگر در جایی که اون تولد مثل تولد موسی کلیم یک تولد تربیتی باشد، مانند اینکه خود این تولد آثار
میخواین آبی خدمت
سرماخوردگی اگر باشه ابن نظر آثار سرماخوردگی بالاخره عراق هنوز باقی مانه نداره
نمانه
نداره حالا اینجا باشه دست شما در
خدمت شما.
بله با این نگاه اگر ما حتی تولدی برای موسای کلیم ذکر میشه یا برای ابراهیم خلیل ذکر میشه همین تولدها هم مربوط به این بودش که تحدی بود که خدای سبحان کرده بود که این تحدی اثرش این بود که قدرت اونها رو به چالش بکشه که با وجود اعلام تولد نتونن اینها ممانعت بکنن. بله. این اساس بحثی که ما داشتیم در رابطه با ذکری که از انبیا بود در سوره طه، در محضر آیات سوره طه بودیم. آخرین آیات مربوط به حضرت موسی علیه السلام بود که در سوره طه داشتیم. در اونجا فرمودند که وقتی که موسای کلیم چند برخورد داشت، برخوردش با مردم،
بله.
بعد از گوساله پرستی، برخوردش با هارون سلام الله علیه و برخوردش با سامری،
درسته،
و برخورد آخریش با خود گوساله،
بله.
که اون گوساله رو تعبیر این است که با سامری بعد از اون که سوال و جواب ها رو کردن قال فذهب، بسم الله الرحمن الرحیم، قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، جزای تو این است که به مریضی مبتلا میشی که از مردن فرعون و قارون که خسف قارون بود و غرق فرعون بود شدیدتر است، که اون مریضی این است که تو زنده میمانی اما هیچ کسی نمیتونه به تو نزدیک بشه، به مریضی مبتلا میشی، حق نداری و نمیتوانی به کسی نزدیک بشی، که این مریضی لامساس که میفرمان در اینجا و ان لک موعدا لن تخلفه، تو در حقیقت از این نمیتونی تخلف هم داشته باشی، یک حیاتی داری که از اون در حقیقت حیات تو نمیتونی در حقیقت تخلف داشته باشی و جدا بشی. ونظر الی الهک، بعد میفرماید که نگاه کن به الهه کم و گوساله بود، الی الهه که تعبیر الهه که الهه که این اله تو بود، خدای تو بود، دست شما درد نکنه. ونظر الی الهه که الذی زلت علیه آکفا، که تو بر این الهت آکف بودی، آکف یعنی ملازم دائم،
بله،
ملازمت دائم. معلوم میشه که خود سامری وقتی گوساله رو ساخت با این که خودش ساخته و میداند دست ساخته خودشه، دیگه خودش ساده لوح نبود که بگه این گوساله از آسمان آمده، خودش خوب میدانست که این دست ساخته خودشه، اما آنچنان نسبت به این عکوف و ملازمت داشت که هر کی میدید او وقت این عکوف و ملازمت او باعث رو دیگرانم میل پیدا کنن.
بله،
که این حرف خیلی بلندیه، یعنی اگر ما که لباس روحانیت تنمون هست و دعوت میکنیم مردم رو به دین، اگر ما عکوف و ملازمت بر احکام دین و مسائل دین و اخلاق و اعتقادات دین داشته باشیم، مردم از اینکه ما باور داریم و با تمام ملازمت به او پابند هستیم مردم میل پیدا میکنن. اما اگر ما بی بندوبار باشیم نسبت به دین و احکام دین و خیلی خودمون هم اهل مراعات نباشیم، مردم میگن پس خبری نیست، اینهایی که مطلع ترن خودشون پابند
نیستن.
لذا اگر گاه یه روحانی تخلف بکنه به اندازه که هزاران نفر تخلف بکنند، اثر اون بیشتره تو مردم در این که نسبت به دین بیمیل بشن. لذا مراقبت روحانیون، مراقبت کسانی که منتسب به دین هستن به هر نحوی نسبت به عکوف و ملازمت نسبت به احکام دین حتما در حقیقت باید شدیدتر باشد.
yes.
نه اینکه دین تو اینها برای اینها سخت داره، نه، کف دینداری نسبت به اینها حتما یه مرتبه بالاتریست از کف دینداری نسبت به مردم.
درست.
کسی که میخواد مردم رو دعوت کند به دینداری حتما خودش باید در مرتبه دینداری بالاتری قرار گرفته باشد تا دعوتش نسبت به مردم باورپذیر بشه. درست. اثرگذار بشه.
درست.
ببینید این از همین هم استفاده میشه که این خودش چقدر تو این جنبه روانشناسی مطلع بود و آگاه بود.
بله.
که بیانش این است که ونظر الی الهک الذی زلت علیه آکفا، تو بر این زلت یعنی همون مثل سایبانی که میافته، تو بر این در حقیقت چی بودی؟ عاکف بودی که لنحرقنه، که این رو هم موسی کلیم میفرماید به امر الهی لنحرقنه او ثم لننسفنه فی الیم نصفا، برای اینکه این اثر کاملا از بین بره ما این رو آتش زدن. حالا آتش زدن یا به معنای سوزاندن است که خب طلا با سوزاندن پودر نمیشه، بلکه با سوزاندن چی میشه؟ آب میشه. بعضی گفتن لنحرقنه دو معنا دارد، یکیش به معنای همون سوزاندن آتش زدن مشهور است، یکیش هم به معنای این است که او رو تکه تکه کردن و براده براده کردن از هر دو، که ثم لننسفنه با اون دومی سازگارتر است، او رو برباد دادنه که ریز ریز کردن و پودر کردن و برباد دادنه. بعد اینم یه عذاب دیگری بود برای خود در حقیقت سامری. یه نکته دیگری که اینجا زیباست، میفرمایند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که جریان فتح مکه پیش آمد و بت‌ها رو شکستن، بت حبر رو که بزرگترین بت بود در به اصطلاح یه قسمتی از عبور ورود به کعبه قرار دادن، زیر پای مردم دفن کردن در اونجا که مردم با پا گذاشتن بر او وارد کعبه بشن که باب بنی شیبه میشه، که اون استحباب ورود از باب بنی شیبه هم یکیش به لحاظ همین بوده که اونجا پا بر روی اون بت بزرگ بگذارن که تمام اون آثار بت پرستی با این تحقیر بشه و محو بشه. ببینید این یه سنت الهی است که نشون میده چجوری میشه اگر یه آداب غلطی در یک اجتماع هست با او مقابله شه. بعضی از سنت ها با نفیش تمام میشه، اما بعضی از سنت ها ممکنه دلها به او عشر بفی قلوبهم العجل، در دلهاشون با این اشراب شده باشه، یعنی تو ممکنه اون موقع باش برخورد بکنی اما ممکنه یه مدتی بعد دوباره زنده بشه چون در دلها سیراب شده بوده این. لذا باید یه کاری کرد که اون هم دوام داشته باشه مبارزشن، مثل این برباد دادن و سوزاندن گوساله در اینجا که هیچ اثری ازش نماند که زنده شدن این معنا نده، یا اون دفن کردن زیر پای مردمی که دائم با پا گذاشتن روی اون دائم مقابله کنند. این مقابله دائمی باعث میشه چی بشه؟ این ریشه کن بشه. اینا خیلی زیباست تو نظام تربیتی که اگه سنت های غلطی تو جامعه ریشه دار شد،
خب
برخوردن باید ریشه دار باشه
تا اثری از اون نمادش حتی نمونه،
چون با برخورد زودگذر اون نمیشه از دل ها ریشه کن بشه، نمیشه با نفیش و برداشتنش زودی در حقیقت بگه تمام شد، نه حتما باید برخورد ریشه دار باشه، که این یه بیان بسیار زیبایی میخواد که تو هر حادثه‌ای و سنت غلطی انسان باید مطابق خودش با او برخورد بکنه، همه یک جور نمیشه برخورد. لذا بت بزرگ رو که ممکن بود در دلها آثار بیشتری داشته باشه با بت در حقیقت بت‌های دیگه متفاوت پیغمبر برخورد کرد. اینم خیلی زیباست، همچنان که به امر الهی موسی کلیم در اینجا برخوردش با اون گوساله‌ای که دلهای مردم رو اشباع کرده بود یه برخورد قهرآمیز شدیدی بود که هیچ اثری از او باقی نماند تا دوباره دلها به سوی او بر نگردد و پر نکشد، همچنان که پس از این در رابطه با گوساله پرستی چیزی در قوم موسی دیده نمیشه. اینم خودش یه نکته جالبی است که پس از این اشکالات زیادی تو قوم موسی و مشکلات بعدی در کار هست و گاهی هم یک رگه‌های از این بوده اما دیگه به صورت بت پرستی و گوساله پرستی نبوده. اون جریان گاو که بعداً ان شاء الله در قرآن کریم هم آمده که اینها زنده شدن یک کسی که مظلوم کشته شده بود و اینکه بگه قاتلش کیه، با اون در حقیقت جریانی که حالا بعداً ان شاء الله اونجا مثلا یه نمادی از او مطرح میشه، اما اون نماد هم در قرآن برای ریشه کن کردن باز اون دل از دل هاست. خب اینم یه نکته. این نما دنبال این که گوساله رو از بین برد موسی کلیم، ببینید دنبالش انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما، بلا فاصله با تخطئه اون اله و از بین بردن اون گوساله جایگزین رو قرار میدن، یعنی مردم رو پا در هوا نمیگذارن چون دل مردم باید به یه جایی مربوط باشد. میگه اگر اون نفی گوساله رو میکنی حتما جایش الهی که اون وسع کل شیء علما که عظیم است، علم او همه جا رو پوشانده، الله هست، غیر از او الهی در کار نیست، اونم وسع کل شیء علما، این رو در حقیقت بیان میکند. اینم یه نکته دقیقی دارد که اگر سنت غلطی رو ما باهاش برخورد میکنیم، حتما سنت صحیحی رو معرفی بکنیم.
بله.
که مردم با از دست دادن یه چیزی، دست زدن به یه چیزی براشون امکان پذیر، چون مردم باید مشغول باشن به یه حقیقتی. حالا اگه حقیقت صحیح در معرض اونها قرار نگیره، به حقیقت غلطی متوسل میشن. مردم زندگی جریان داره، نمیشه متوقف باشن، حرکت باید صورت بگیره. پس اگر راه‌های غلط رو میبندیم، باید راه‌های صحیح رو باز کنیم. بله. نمیشه مردم متوقف بشن بگین راه غلطه ببندیم تو وایسا اینجا، نمیشه. جریان و حرکت باید ادامه داشته باشه. این زیباست که اگر نهی از منکر در جای صورت میگیره، معروف هم باید چی بشه؟ آشکار بشه. تا امر به معروف هم در اونجا مؤید نهی از منکره، که هم منکر رو باید جلوشو گرفت، هم معروف رو باید آشکار کرد. فقط نهی از منکر صورت نگیره.
درست.
بلکه معروف هم باید برای مردم جلوه داده بشه، تا مردم بدونن اگر این راه بسته شده، راه بازم این طرف هست.
درست.
اینا تو قرآن مکرر ذکر شده که برخورد با هر راه غلط و هر کار غلطی، بلافاصله دنبالش یک راه صحیح و راه کار صحیح رو معرفی میکنن. اینم یه سنته.
خودمونش میشه میگفتش که انتقاد میکنی پیشنهادم بده،
پیشنهادم بده. بله. یعنی این اصلا به عنوان یک راه حل باشه،
سنت در واقع. بله.
دنبال این آیه شریفه، چون آیات سوره به اصطلاح طه در اینجا بسته میشه، گفت موضوع گفتگوش در برات با حضرت موسی علیه السلام، آخرین آیه این است که کذالک نقص علیک، خطاب میشه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که کذالک نقص علیک، ما بر تو این قصه ها رو گفتیم، من انباء ما قد سبق، از به اصطلاح قصه ها و اون خبرهای سابقین، و قد آتیناک من لدنا ذکرا، اینا ذکر است، اونم ذکر لدنی، ذکر وحبی از جانب خدا، و قد آتیناک من لدنا، از جانب ما ذکرن، که ذکر از جانب خدا ذکری است که تأثیرگذار است و انسان رو هدایت میکند. پس قصه های انبیا همشون ذکر من لدن ناست، که اینجاها بحث های زیادی راجع به این لدنی بودن و ذکر که ما اینجا عبور میکنیم به خاطر اینکه بخوایم به مباحث بیشتری برسیم. خب این سوره صف بود که تا اینجا سوره صف در حقیقت تا حدودی الحمدلله آیاتش رو در محضرش قرار گرفتیم. در سوره اعراف همین مسئله رو ادامه میدن. تعبیر این است که وقتی که موسای کلیم آمد و با هارون گفتگوش و برخوردش رو به صلاح انجام داد، بسم الله الرحمن الرحیم، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، این غضبان رو قبلا هم توضیح دادیم که غضب در مورد انبیا و خدای سبحان، اولا در مورد خدا غضب نفسی نیست، یعنی نفسانی و حال نیست.
بله.
در اونجا غضب از صفات فعل خداوند سبحان است و غضبش هم از رحمتش نشأت میگیره. در مورد انبیا، ما در مورد انسان ها یه غضب احساسی داریم، یه غضب عقلانی در مورد انسان ها داریم. در مورد انسان ها، انسان ها عمدتا غضب هاشون و خوشی هاشون احساسیه، یعنی یه احساسی غلبه میکند، غضب یا خوشی.
درست.
در دو جهتش. اما انبیا سلام الله علیهم، چون ارادهشون در دست خداست، معرفتشون از جانب خداست، غضب و خوشحالی اونها هم عقلانیست. یعنی اینجور نیستش که وقتی غضبناک میشن از حالت تعادل خارج بشن، یا اگر خوشحال میشن از حالت تعادل خارج بشن، بلکه غضب و احساس اونها در دست عقلشونه،
از روی حکمته،
از دست عقله. اینجور نیستش که احساس غضب یا خوشحالی امیر اونها بشه، امیر اونها عقلشونه. ما غضبمون طوری میشه که اگر یه موقعی غضبناک میشیم، امیرمون میشه غضب و اونجا تصمیم گیرمون میشه اون حالت غضب، و لذا پا روی عقل گذاشته میشه. یا خوشی های قفلتزا، اون حالت خوشی انسان رو غافل میکند، خوشی میشه امیرمون. کم من عقل اسیر، که عقل میشه اسیر، تحت هوا امیر، که اون هوا میشه امیر. که این خوشی یا غضب است، که او وقتی شد امیر اون موقع عقل اسیره، عقل مجبوره در حقیقت کار بکنه، اینجا در زندان این هوا اسیر باشه. این حرف کم من عقل اسیرن تحت هوان امیرن، یک کلام عمیق و عظیمی در از امیر مؤمنان علیه السلام است که این کلام خیلی جای گفتگو داره و خیلی کاربردیه. منتها ما همین مقدار که عرض کردیم که عقل اگر امیر باشد هوا اسیر است، یعنی اون خوشی و اون غضب با این که هست اما تحت اختیار عقل است و از حیطه عقل و تعادل خارج نمیشه. اما اگر عقل اسیر شد تحت هوا که اون خوشی یا غضب باشد، تعادل دیگه در کار نیست، اونجا خوشی و غضب است که حکم میکند و لذا بعد پشیمانی به دنبالش میاد. وقتی که عقل حاکم بشه اون وقت بعد پشیمانی، و چون کاری دیگه دست کسی بر نمیاد اون جایی که در لذا به ما گفتن که در غضب زود تصمیم نگیرید.
بله.
اگر کسی حالت غضب بهش دست داد، اگر ایستاده بنشیند، اگر نشسته دراز بکشد، یا بلنش وضو بگیرد، یا جا به جا بشود. همین جا به جایی و اینکه انسان حالت غضب رو به هم بزنه باعث میشه تو اون حالت تصمیمی نگیرد و اون حالت وقت تصمیم گیری در ما نیست، چون غضبمون حاکم شده بر ما و عقلمون چی شده؟ اسیر شده. لذا اما موسای کلیم این گونه نیست که وقتی که آمد دید قومش گوساله پرست شدن، این غضبش غضب چی شده باشد؟ غضب احساسی باشد، بلکه این غضب غضب عقلانیت است. غضب عقلانی اونجایی است که جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، یعنی وقتی که انسان میخواد غضب عقلانی داشته باشد به امر الهی است که با کفار و منافقین جهاد کن و با اونها غلیظ باش، برخورد تند داشته. این برخورد تند به امر الهیه، عقلانیته.
بله.
و لذا میبینید که انبیاء گرامی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که شیطانی اصلا به یدی، شیطان که محرک شهوت و غضبه، خوشی و غضبه و تو اون حالت او امیر میشه، در رابطه پیغمبر میفرماید که شیطانی اصلا به یدی، شهوت و غضب که دو قوه بودن که شیطان میخواد از اینا استفاده بکنه، ولی وقتی تحت اراده عقل قرار گرفتن دو قوه ملکی میشن، خود همین دو قوه در راستای کمال انسان به کار میافتن، همین دو قوه میشن باعث کمال انسان. غضب انسان میشه جهاد با کفار و منافقین و ایجاد جامعه توحیدی، شهوت انسان هم میشه سابقو الی مغفرت من ربکم سارو الی خیرات، مسابقه در خیرات و کمالات. ببینید دوتا قوه غضب و شهوت وقتی تحت عقل قرار بگیرن دو قوه کمالی میشن.
برسته.
وقتی تحت سلطه شیطان قرار بگیرن دو قوه ساقط کننده میشن. اینجا موسای کلیم وقتی که لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، که این غضب و اسف یه غضب الهی عقلانی است، به قال به سما خلفتمونی من بعدی، شما بد در حقیقت بعد از من تا کردید وقتی من رفتم، اعجلتم امر رب، چون این رو قبلا گفتیم فقط داریم عبور میکنیم میخواییم به اون نکتهش برسیم. اعجلتم امر رب بکن و القل الواح، الواحی رو که سوقات موسی در میقاتش بود که خدای سبحان به او اعطا کرده بود که دستور زندگی بود و حاکمیت بود برای بنی اسرائیل، القل الواح، چون در جایی که اساس حاکمیت خدا و اعتقاد به خدا کنار گذاشته شده، گوساله پرست شدن، الواح که دین خداست به کار نمیاد.
بله.
دین خدا کجا به کار میاد؟ اونجایی که حاکمیت خدا رو پذیرفته باشن، خدا رو پذیرفته باشن. اگر خدا رو نپذیرفته باشن، گوساله بر اون حاکم شده باشد، دستور خدا به چه کار میاد؟
گوششون بدهکار حرف خدا نیست،
فایده‌ای نداره. لذا القل الواح، الواح که دستورات الهی برای حاکمیت بود دیگه اینجا به کار نمی آمد، لذا موسی اینها رو انداخت. القى الالواح و اخذ برأس اخیه. حالا اینجا که القى الالواح آمده در قرآن کریم، گاهی الواح ذکر شده، گاهی تورات ذکر شده، گاهی صحف ذکر شده، صحف ابراهیم و موسی، که فرق بین اینها چیست، یه گفتگوی است انشالله بعد از این در یه قسمتی انشالله بیان خواهیم کرد. اما اینجا الوا هست که آمده و دو سه بار هم که ذکر شده در این آیات مربوطه، هر سه جا الوا آمده. ما فعلا داریم در رابطه این است انشالله تفاوت بین اینها رو در یک گفتگوی دیگری انشالله در محضرش خواهیم بود. و القى الوا و اخذ برأس اخیه، که قبلا این رو اجمالا اشاره کردیم که یجره الیه، سر در حقیقت هارون رو گرفت، یا به لحاظ آیات دیگری سر و ریش او و محاسن هارون رو گرفت و او رو به سمت خودش کشید. قال ابن امه، هارون گفت ای پسر مادرم، ان القوم، پسر مادر، مادر رو برای اینکه اون حالت عاطفی از اینجا شروع میشه، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، قوم من رو در یه جایی قرار دادن حرف من دیگه اثر نداشت، من می توانستم در مقابل گوساله پرستان قیام کنم و بجنگیم با اونها، اما اگر می جنگیدیم این جنگیدن اولا قدرت با اونها بود چون جمعیت کثیر با اونها بودن، ثانیا اگر کشتار پیش می آمد دیگه برگرداندن به وحدت این جامعه امکان پذیر نبود، و چون این هنوز گوساله پرستی در وجود اینها ریشه دار نشده بود، چند روزی بود آغاز شده بود، من صلاحو در این دیدم که با آمدن تو که به موسی کلیم باشه، که مردم عصای موسی رو میشناختن، دست موسی رو میدانستن، معجزات موسی رو اینا رو از موسی دیده بودن،
بله.
با اون قدرت غالب تو میشد به سرعت باز برگردن اینها و به دین در حقیقت موسی و خدای موسی اعتقاد پیدا کنن، اما اگر من میگفتم حرف من این تأثیر رو نداشت. تعبیر از ان القوم استضعفونی، من رو در یک موطن ضعف قرار دادن، اقلیتی با من بودن، اکثریت چیکار کردن؟ منو رها کردن و کادو، حتی اگر من جلوتر میرفتم یقتلوننی، کار به اینجا کشیده میشد که میکشتن من رو، میشد تا این مرزم جلو برم، اما اگر خون ریخته میشد و من کشته میشدم، عده‌ای به دفاع از من برمیخواستن، عده‌ای به مقابله، و خون ریزی و جنگ در داخل و اون دو قطبی در داخل باعث میشد که دیگه اصلاح یک قطبی شدن و یک کاسه شدن و اون وحدت اجتماعی از بین بره. لذا من دیدم که اینجا برای حفظ توحید در جامعه، اینجا من تا حدودی در حقیقت میتونم کاری که انجام بدم تا مرز این قتال برم، تا قتال نرم جلو. فلا تشمت بیال اعدا، پس دشمنان رو که دارن میبینن، یعنی همه گوساله پرستا، اینها در حقیقت جوری نکن که اونها ما رو در حقیقت شماتت بکنن، بگن ببین موسی هارون رو در حقیقت چکار کرد، موسی هارون رو هم مورد در حقیقت عتاب قرار داد. فلا تشمت بیال اعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، جوری نکن که مردم فکر کنن گوساله پرستا که من هم داخل در اونها بودم، برخورد تو با من هم مثل برخورد با اونها باشه. لا تجعلنی مع القوم الظالمین، ظالمین گوساله پرستا بودن،
دشمن شادمون نکن.
ببینید یک صحنه ای رو موسی کلیم با در حقیقت هارون ایجاد کردن، که موسی کلیم وقتی که با هارون این برخورد تند رو میکند، گوساله پرستا حساب کار رو میکنن که یعنی چی. هارونی که هیچ گوساله پرستی نکرده، مقابله هم کرده، اما وقتی موسی علیه السلام میاد با هارون آنچنان برخورد تندی میکند که این برخورد تند، کسانی که گوساله پرستی کردن حساب کار خودشون رو میکنن که پس برخورد با اونها چگونه خواهد بود. همین ترس باعث میشه که به سرعت در حقیقت برمیگردن. پس ببینید اگر یه برخوردی با هارون میشه، بعضی بزرگان در تفسیر فرمودن مثل این میمونه که یک کسی خودش رو بزنه، از شدت ناراحتی زدن خودش در حقیقت چی هستش؟ دیگه تعدی به دیگری نیست. موسی و هارون جان واحد و نفس واحدی بودن. اینجا وقتی که این برخورد با هارون میشه، مثل این میمونه که موسی با خودش داره برخورد میکنه، تا بقیه حساب بکنن که اگه با خودش این برخورد رو میکنه، برخوردش با ما چگونه خواهد بود. که این آیه رو در اینجا با همین مقدار که قبلا هم توضیح دادی، از اینجا به بعد حالا بعد از این که برخورد رو انجام میده، قال رب اغفر لی ولی اخی، خدایا اغفر لی ربی، که این تعبیر ربه، که همون ربی ربه، ای پروردگار من، اغفر لی ولی اخی، من و برادرم رو. چون ببینید یه دست مؤمنانی بودن که اینا گوساله پرست نشدن، خب اینا که گوساله پرست نشدن، خب استغفار برای اونها هم معنی پیدا نمیکنه چون گوساله پرست نشدن.
درسته.
یه دی هم گوساله پرست شدن که اونها هم اینجا داخل در این استغفار نیستن چون گوساله پرست شدن، باید توبه کنن.
صحیح.
باید اساسا توبه کنن. اینجا دو نفر میمونن، یکی موسی کلیم، یکی هارون، که آیا این دو بزرگوار که امامت این امت به دستشون بوده و هارون در غیاب موسی امامت دستش بوده، ممکن است کوتاهی در امر هدایت امت شده باشد؟ لذا موسی کلیم به جانب خدا تضرع میکند، استغفار بر این دو نفر.
بله.
که قال رب اغفر لی و لاخی، خدایا برای من و برای برادرم مغفرت، که این مغفرت میتونه مغفرت دفعی باشد نه رفعی. رفعی، مغفرت رفعی و استغفار رفعی این است که انسان به گناهی مبتلا شده و بعد میخواد که خدا این رو بیامرزه. دفعی این است که ممکن بوده چیزی متوجه به انسان بشود، اصلا برای اینکه متوجه نشود از ابتدا استغفار میکنن. ما نسبت به گناهانی که در آینده ممکنه برامون پیش بیاد استغفار میکنیم تا اونا پیش نیاد.
بله.
نسبت به گناهانی که برای ما در گذشته پیش آمده استغفار میکنیم تا اونها رو بردارن. نسبت به گذشتمون میگیم رفعی، نسبت به آیندهمون میگیم دفعی. این اصطلاحه. دفع بشه اصلا نیاد، رفع بشه یعنی برداشته بشه.
خوب.
موسی کلیم استغفارش برای خودش و برای برادرش دفعیه. یعنی خدایا ما رو مورد مغفرت به گونه‌ای قرار بده که هیچ لغزشی برامون پیش نیاد.
قال رغزش نباشه
چون امام هستن اینها.
درسته.
قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک، خدای ما رو در رحمت خودت قرار بده. ادخلنا فی رحمتک، داخل کن، یعنی آنچنان رحمت همه وجود ما رو بپوشاند، نه اینکه ما وارد رحمت فقط بشیم. ادخلنا فی رحمتک یعنی احاطه رحمت. این احاطه رحمت مرتبه بالاتری از رحمت است که هر چقدر انسان وارد رحمت هم شده باشد تقاضای این مرتبه جا دارد، چون مرتبه بالاتر احاطه رحمت. ادخلنا نمیخواد بگی قبلا نبودی، نمیخواد بگی قبلا نبودی. ادخلنا فی رحمتک یعنی رحمتی که احاطی است، همه جا رو بپوشانه و همه چیز رحمت رو در حقیقت در ما احاطه داشته. ادخلنا فی رحمتک
یعنی درست میفهمم ارحمنا نیست،
نه دیگه،
یا مثلا ما رو مورد رحمت قرار بده،
نه،
از اینا گذشته.
ادخلنا فی رحمتک این سعه و احاطه رحمت،
متن رحمت خدا،
علتش هم دنبالشه. و انت ارحم الراحمین، چون تو ارحم الراحمین هستی. ارحم الراحمین افعل و تفضیلی که در مورد خدا میاد، آیا افعل و تفضیل به معنای این است که بقیه هم رحیم هستن خدا رحیم تر است، بقیه دانا هستن خدا داناتر است، بقیه قادر هستن خدا قادرتر است؟ اینجور اگر باشه، افعال و تفضیل باشه، سنخ قدرت و رحمت و در حقیقت مغفرت خدا باید فقط تفضیل داشته باشه.
بله.
در حالی که لیس که مثله شی، اگر لیس که مثله شی هست، اینجور نیستش که این افعال و تفضیل در مقام چی باشه؟ این که مردم رحیم هستن، رحمت دارن، خدا رحمتش بیشتر، چون تمام رحمت‌هایی هم که در رابطه با مردم هست یه گوشه ای از ظهور رحمت الهی است، نه اینکه اینا رحمت دارن خدا رحمتش بالاتر است. همین هم ظهور اوست، لذا به غیر از رحمت حق در عالم رحمتی
نیست.
اگر در جایم رحمت می‌بینیم یه گوشه از ظهور اوست، چون رحمت او همه جا رو احاطه کرده. و اینکه ارحم الراحمین می‌فرمایند اینجا، گاهی بعضی بزرگان زیل این مسئله فرمودن که کسی گاهی در حقیقت رحمتش بالاتر از دیگران است، اب نداره، ما به عنوان افعال و تفصیل بپذیریم که رحمت دارن دیگران، رحمت خدا رحمتش بالاتر است. گاهی کسی میخواد رحمت رو انجام بده، رحمتش بالا هست، اما قدرت بر رحمت ندارد. من دلم خیلی رحیم است، اما قدرت بر اینکه این رحمتم رو اعمال بکنم ندارم در همه جا. لذا کسی که رحمتش در اوج باشد، قدرتش هم در اوج باشد، اگر میخواد این قدرت رو به کار بگیرد باید معرفتش هم در اوج باشد، چون گاهی رحمت رو و قدرت هست، رحمت هم هست، اما معرفت در این که کجا این قدرت و رحمت به کار گرفته شده باشد اینو نداره، بیجا به کار میگیرد، یه جایی که غلط هست به کار میگیرد این رحمت رو و قدرت رو. اما خدای سبحان هم رحمتش در اوج است، هم قدرتش نامتناهی است، هم معرفتش بی مثال است که معرفت او هم بالاترین معرفت هست. و در این حال گاهی کسی قدرت دارد، رحمت دارد، معرفت دارد، اما جود در این که این رحمت رو به کار بگیرد، جود داشته باشد، سخاوت داشته باشد، حد نزنه به این رحمتش، این هم باید در عالی ترین مرتبه باشد. پس با این چهار خصوصیت خدای سبحان وقتی در او به معنای اطلاقیش هست، خدا میشه ارحم الراحمین، که هم رحمتش بالاترین است، هم قدرتش بالاترین است،
هم معرفتش
بالاترین است، هم جود و سخاوتش در اوج است. لذا رحمتش رو که به کار میگیره ارحم الراحمین است که و انت ارحم الراحمین. اگر خدا رو ما اینجوری ببینی،
خب
چقدر حال ما در ارتباط با او که با هر کسی خدا، با هر کسی خدا به گونه ایست که انگار فقط خدای اوست و اون ارحم الراحمین است.
بله،
پس اگر بر ما کاری رو پیش میاره، چیز رو پیش میاره، با این نگاه انسان به مقام رضا میرسد که میدونه او قادر است، اقدر است، او رحیم است، ارحم است، او در حقیقت معرفتش هم اعرف است و او سخاوتمندترین است، با هر کسی این گونه است.
بله.
و انت ارحم الراحمی. دنبال این آیه میفرم ان الذين اتخذوا العز سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحیات الدنيا. کسانی که گوساله رو پرستیدن، غضب الهی در دنیا بر اینها وارد میشود و ذلت در حیات دنیا پیدا میکنند. و کذالک نجز المفترین. این سنت خداست که مفترین، کسانی که افترا میبندند، افترا بستن، یه نکته دقیقی است، کسانی که تو دین خدا افترا میبندن از درون دین خدا هستن، یعنی کسانی هستن که متدینینه. لذا ما از ابتدای انقلاب یه سری رو دیدیم، تاریخ هم که نشون میده کسانی که از درون دین ها افترا بستن، بدعت گذاری کردن، هیچ کدام در دنیا هم عاقبت به خیر نشدن. چنانچه تو دین خدا میبینیم یه عده‌ای تو دین خدا بدعت گذاری کردن، از ابتدای انقلاب میبینی الان پناهندگان به کفار و مشرکین هستن، مهدشون شد اونجا. حتی بعضیشون میگن که ما چه کنیم؟ ببین این کلام خیلی عجیبه، ما چه کنیم؟ باید حرف اینها رو بزنیم چون پول ما رو اینها میدن،
نونمون رو اینا میدن.
خیلی حرفها، یعنی تو بدعت گذاری به جایی میرسن که دیگه نانخور چی میشن؟ نانخور بیگانگان و کفار میشن. وقتی نانخور کفارن، میگه حرف اون رو باید بزنیم، ما چه کنیم؟ ما حرف خودمون رو نمیتونیم بزنیم دیگه، حالا باید حرف اون رو بزنیم. اینجا میگه کذالک نجز المفتری، که اینا ذلت در حیات دنیا پیدا میکنن. مفتری یعنی کسی که بدعت گذاره. خدا رحم کنه ما هممون که تو دین خدا به بدعت گذاری کشیده نشیم
انشاءالله.
و الذین عملوا، یک دو دقیقه وقت داری یا نه تمام شد؟
میتونیم به جایی برسونیم بحثو بدن.
بله، که این تا این والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، کسی که این سیئات رو انجام بده، ثم تابوا من بعدها و آمنوا.
بله.
گاهی یه عمل گناه کوچکه، یه گناه کبیر است، فقط این توبه میخواد. اما گاهی یک مرتبه کفر است.
خوب.
توبه باید با ایمان جبران بشه.
بله.
هم توبه هم ایمان. خوب. اینجا ببینید، چون اینو گوساله پرستی کردن، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا، این معلومش سیئه اینها سیئه کفره، نه سیئه فقط یه گناه، یه گناه ساده، سیئه چون کفره، هم توبه میخواد هم ایمان میخواد، باید برگردن. یعنی اینا پس معلوم میشه هر گناهی یه جوری توبه میخواد. اینجوری نیست همه گناه فقط توبه درست بشه. تابو و آمنو، حتما توبه میخواد، باید ایمان هم برگرده. تابو من بعدها و آمنو ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پس باید حواسون باشه، مراتب توبه، مراتب گناه، مراتب توبه رو میخواد. هرچی گناه عمیق‌تر باشد، توبه باید گاهی غیر از جبران، حتما باید مراتب ایمان هم توش برگردد. که من بعدها لغفور رحیم، که بعد از این ولما سکت عن موسی الغضب، که حالا دوباره بعد از اون که از غضب موسی برمیگردد و حالت اون گرفتن الواح میشه، انشالله از این
بعد
محضر دوستان و قرآن خواهیم.
موسی الغضب در جلسه آینده
انشالله.
سپاسگزارم،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم، بالاخره مجالی شد که یه جرعه آب بنوشید شما. من این فرصت با بیننده ها باشم و عرض کنم که دوستای خوبمون، همراه های برنامه سمت خدا، ما امروز در محضر قرآن کریم صفحه 68 هستیم. هر کدوم که مصحف شریف دارید، صفحه 68 آیات 141 تا 148 سوره مبارکه آل عمران تلاوت میشه. گوشه جان میسپاریم، زمزمه هم هر کی کرد که نوش جانش. ثواب تلاوت آیات رو امروز با توجه به مقدمه حاج آقای عابدینی که گفتن یه تشکری از مردم عراق بکنیم، میزبانان اربعین، چون همچنان عطر بوی اربعین پراکنده است، ثوابش تقدیم بشه به میهمان کریمی که این روزها همچنان ایرانی‌ها غیر ایرانی‌ها رو در کشور خودش حاضر می‌بینه. بفرمایید لطفا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه صلوات بفرستیم هممون، من اینجا، دوستانم، شما بیننده ها و شما شنونده ها، هر موقعی که دارید میشنوید برنامه رو، ثواب این صلوات باشه برای همه نوجوانای عزیزی که قاری قرآن هم، از جمله همین عزیز دلی که الان صداشون رو شنیدیم، تصویرشون هم دیدیم، الهی که در مسیر و در خدمت قرآن باشند و زیاد بشه اینجور نوجوان ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما پایان برنامه امروز بازم با حاج آقای عابدی.
در محضر همین آیات که هستیم، آیه اول همین صفحه،
بله،
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. این سنتی خدا داره که خیلی زیباست، سنت خالص سازی. یعنی هر کسی تو مسیر حرکتش، هر اجتماعی تو مسیر حرکتش و روشش، چه فردی چه اجتماع، تو مسیر خالص شدنه. ها حالا این مسیر خالص شدن گاهی رو به کفره، گاهی رو به ایمانه. یعنی یه جامعه گاهی تو مسیر خالص شدنش داره خالص میشه تو کفر. وقتی به سمت کفر خالص بشه عذاب الهی حتما برش نازل میشه. لذا اقوامی که عذاب برشون نازل شده بود اقوامی بودن که در کفر نازل شدن، که نوح علیه السلام فرمود که اینها رو در حقیقت رها نکن خدایا، که اگر فرزندی هم به دنیا بیاد لا یلد الا فاجرا کفارا. دیگه تا اینجا رسیدن که اینها محض کفر شدن، لذا عذاب برشون نازل میشه. اما از این طرف هم یه سنت الهی است که در ایمان دارن محض میشن و این بشارته که لیمحص الله. محض شدن همون محض شدنه، همون محوزته، محوست پاک شدنه، تطهیر شدنه، که همون محض شدنه، که اهل ایمان دارن به سمت محض شدن و خالص شدن دارن پیش میرن. از اون طرف یمحق الکافرین، کفر هم داره تدریجا نابود میشه. این سنت آخرالزمانی است که خدای سبحان دارد که کفر به سمت محق نابودی میره تدریجا و ایمان به سمت محض و اون محوزت داره پیش میره. انشالله خدای سبحان ما رو در این طریق محوزت و محوست ما رو کمک بکنه که این سنت رو تو وجود خودمون و اجتماع پیدا بکنه.
الهی آمین، الهی آمین. خب حالا که حرف به اینجا رسید یه دو تا دعای دیگه و دیگه کم کم ما از محضر شما رفزم.
انشالله خدای سبحان تمام اون در حقیقت دعاهایی که در این اربعین شد، تمام اخلاصهایی که در این اربعین محقق شد رو خدای سبحان بپذیرد و این دعاها رو به اجابت برساند. انشالله خدای سبحان نظام در حقیقت اسلامی ما رو روز به روز در حقیقت گشایش هاش رو بیشتر قرار بده و مؤمنین رو خوشحال بکند و جوانهای ما رو انشالله براشون امید نسبت به آینده رو براشون بیشتر قرار بده.
الهی آمین. به حق محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. حاجه های آبدینی خیلی متشکرم.
سلام.
خیلی سپاسگزارم از محضر حضرت عالی و آرزوی سلامتی داریم برای
سلامت بشین شما.
به گمان ما خیلی برنامه ایه که تو سمت خدا من خدمت شما احتمال میدم، احساس میکنم. حلالم کنید و برام سلام دیگه دعایی بکنید که موفق باشید.
سلامت باشید. دوره خوبی بود و استفاده کردیم از نشاط حضرت عالی، اون به اصطلاح حالت پویایی حضرت عالی.
خیلی ممنونم.
و همچنان که ما با آقای شریعتی عزیز همیشه مکیف بودیم و کیف میکردیم، در محضر شما هم الحمدلله خیلی به ما خوش گذشت و انشاءالله خدای سبحان در هر کجا که هستید توفیقاتتون رو مضاعف قرار بده.
متشکرم. ذره پروری کرد.
سلامت باشید.
متشکرم. از شما دوستان عزیز هم متشکرم که سمت خدای این سه‌شنبه رو با حاجی آبدینی عزیز بزرگوار تا این لحظه با من بودید. انشالله فردا حاجی نظافت اینجا هستند در برنامه سمت خدا در پناه آقا و مولا اون آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیه باشید و باشیم. خدا نگهدار. السلام
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.